ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. سلام گرم ما به یکایی که شما از هر کنج و کنار و گوشه ایران و جهان که به ما پیوسته اید، به مجله شبانگاهی ما پیوسته اید. عزیزان، سه‌شنبه سوم مرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 25 ماه ژوئیه سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما را با افتخار در این مجله عهده‌دار هستم و اجازه بدید که به سراغ چیزی بریم که هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نگرفته و نخواهد گرفت. تازه ترین خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صدور احکام تحقیرآمیز و نامتناسب برای زنان به بهانه کشف حجاب و همچنین بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها را محکوم کرد و خواستار اقدام فوری در این زمینه شد. این نهاد حقوق بشری سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار تضمین حقوق زنان و دختران در قوانین و عمل جمهوری اسلامی شد و نوشت ایران باید فوراً به درخواست‌های چند ماهه فعالان و جامعه بین‌المللی توجه کند. در متن بیانیه آمده جمهوری اسلامی با اعمال فشار از طریق تحقیر کردن به جای حبس به دنبال به حداقل رساندن پیامدهای سیاسی کارهای خود در جامعه بین المللی است. مقامات انتظامی جمهوری اسلامی اذعان کردند که با استقرار گشت‌های موسوم به ارشاد با کسانی که پوشش خارج از عرف دارند و به گفته آنها همچنان بر هنجار شکنی اصرار می‌کنند برخورد خواهد شد. فرمانده کل انتظامی ایران با تهدید کسانی که به گفته او به ماموران پلیس تعرض می‌کنند گفت کمترین کار گذشتن از جنازه آنهاست. احمدرضا رادان با ادعای اینکه رعایت حقوق مردم یک تکلیف برای پلیس است افسود کسانی که بخواهند به هر طریقی از مامور پلیس عبور کنند به حکم قانون از آنها عبور خواهیم کرد. فرمانده انتظامی ایران که در رابطه با حادثه کلانتری 16 زاهدان سخن می‌گفت و خط قرمز برای پلیس تعریف کرد. عبور از قانون یا از مامور قانون. روز 17 تیر با حمله افراد مسلح به کلانتری 16 زاهدان در نزدیکی مسجد مکی دو مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و این کلانتری را یکی از عوامل اصلی وقوع جمعه خونین در سال گذشته خواند. بخشی از عرصه‌های جنگلی و بوته‌ای شبه جزیره میانکاله بهشهر از صبح سه‌شنبه در آتش می‌سوزد. به گفته محمود تقی‌پور رئیس پناهگاه حیات وحش میانکاله بهشهر، در پی این آتش سوزی انارستان و بخش‌هایی از این منطقه حفاظت شده نیز در آتش سوخته است. تا کنون دلیل این آتش سوزی مشخص نشده. مسئولان مدیریت بحران این استان می‌گویند وزش باد شدید عملیات مهار آتش در این منطقه را کند کرده. این دهمین بار است که در سال جاری اراضی پناهگاه حیات وحش میانکاله به دلیل آنچه که خطای نیروی انسانی اعلام شده در آتش سوخته است. سال گذشته حدود 400 هکتار از اراضی این پناهگاه به دلیل آتش سوزی از بین رفت. به دنبال ماجرای افشای واگذاری موقوفه گوهرشاد به احمد علم الهدا، این نماینده علی خامنه‌ای در مشهد اذعان کرد با اصرار خودش متولی مادام العمر این موقوفه شده است. آقای علم الهدا در گفتگو با روزنامه فرهیختگان چاپ تهران گفت نماینده علی خامنه‌ای می‌خواسته تولیت این موقوفه را به مدت 5 سال واگذار کند اما او معترض شده. امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی گفته بعد از اعتراض شفاهی یک دادخواست به اداره تحقیق اوقاف ارسال کرده و این اداره تولیت همیشگی موقوفه گوهرشاد را به نام او زده است. دو هفته پیش وحید اشتری از اصولگرایان موسوم به عدالت‌خواه در یک افشاگری خبر داد یکی از بزرگترین موقوفات استان خراسان با عنوان گوهرشاد 6 سال پیش به احمد علم الهدا واگذار شده است. مهدی زاره استاد پژوهشگاه زلزله شناسی میگوید حدود 35 میلیون تن در ایران در معرض مستقیم فرونشست زمینند. به گزارش تجارت نیوز آقای زاره سطح فرونشست در برخی مناطق ایران را بحرانی و در مواردی بسیار بحرانی توصیف کرده. این استاد پژوهشگاه زلزله شناسی گفته در سطح بین المللی نرخ فرونشست با بیش از 4 میلیمتر در سال یک بحران تلقی می شود. با این حال سرزمین ایران به طور میانگین سالانه 6 سانتی متر دچار فرونشست می شود.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. واکنش ها به ویدیوی منتشر شده از رضا ثقتی، مدیر کل اکنون معزول فرهنگ و ارشاد گیلان ادامه دارد، از جمله دارای ابعاد پنهانی، اوج فاجعه و بسیاری دیگر.
مجموعاً میخوام بگم که حکومت حتی در حوزه فحشا هم خودی و غیر خودی داره.
مجموعه فعالان حقوق بشر خواستار اقدام فوری در پاسخ به صدور احکام تحقیرآمیز علیه زنان ایران شده است.
ما هم به ما مدافعان حقوق بشر هم سعی میکنیم که تسهیلگر این موضوع باشیم. طبیعیه که تمام این مطالب رو به طور مشخص گزارش خواهیم کرد، هم به گزارشگر ویژه ایران آقای جاوید رحمان، هم دبیر کل، هم کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین سیاد حقیقت‌یاب.
و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. مرتضی محمود وند، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، ویدیوی منتشر شده از رضا ثقتی، مدیر کل معزول فرهنگ و ارشاد گیلان را اوج مصیبت خوانده و به سایت دیدبان ایران گفته که این موضوع ریشه و ابعاد پنهانی دارد که نمیتوان بیان کرد و هر کسی قصد لاپوشانی داشته باشد خائن است. اما بهرام پارسایی، عضو همین کمیسیون اما در مجلس پیشین، در توییتی نوشته که پرونده سعید طوسی در کمیسیون اصل 90 مجلس موجود است. اگر این پرونده با وجود چند شاکی خصوصی برخلاف شرع و شرافت بایگانی نمی شد و متهم طبق قانون مجازات می شد، اکنون شاهد ظهور سقطی ها نبودیم. گشت ارشاد برازنده این افراد است. او به سایت دیدبان ایران گفته است که عدم برخورد با سعید طوسی و رضا ثقتی دلایل سیاسی دارد. در این باره، درباره سیاسی بودن این مسئله، رادیو فردا دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
ببینید، این ماجرا قبل از اینکه یک رسوای جنسی باشه، یک رسوای عقیدتی ایدئولوژیک برای حکومت هست. فکر کنم همه واسش تفاهم دارن. مسئله اصلا گرایش‌های جنسی او نیست، مسئله ریاکاری در ساختار حکومت هست. رفتار حکومت هم قبل از اینکه سیاسی باشه، در واقع ناشی از انحرافات عمیق اخلاقی، ایدئولوژیک و سیاسی است. ببینید، داستان این هست که حکومت جمهوری اسلامی، اگر شما دو وجه اسلامی به قول دعای خودش درش بخواید پیدا کنید، یکیش مسئله زنان هست و دیگهش مسئله همجنسگرایان. اصلا خط قرمز حکومت اینه. اصلا روحانیون در 40 سال گذشته انگار هیچ کاری نداشتن، همه چی رو ول کردن جز این دو تا موضوع. کار سوممش هم این بوده که البته اموال خودشون رو گسترش بدن و از اموال عمومی بردارن. حالا حکومتی که یکی از حرفاش دغدغه‌های اصلیش مسئله زنان بوده، شما بعدا میفهمید سردار زارعی، فرمانده ناجا تهران، اواخر خود 86 برکنار شد، او رو پیدا میکنن با روایت پنج زن برهنه فاحشه تفروش. و حکومتی که یه جایی درست کرده به نام اداره ارشاد که یکی از ارکان فعالیتش مثلا مبارزه با همجنسگرایان هست و ریش بگذار و یقه ببند، شما آقای رضا ثقتی‌شو پیدا میکنید، میگن 7 تا شریک جنسی مرد داشته. میدونید، داستان این هست که از سعید طوسی شما بگیرید به قول شما تا آقای ثقتی، از سردار زارعی بگیرید تا بسیجی های اقتصادی به قول خودشون، چارچوب ایدئولوژی که حکومت رو انگار موریانه خورده، حکومت درگیر تناقضات سیاسی فرهنگی متعدده. و اینجا همچنان که در حوزه اقتصادی شما میبینید راندخارها دوستان خیلی راحت تبرئه میشن در میرن، اینجا حکومت توان مبارزه، امکان مبارزه با حتی چیزی که ادعا میکنم نداره. یعنی آقای سعید طوسی آخرش راحت میاد بیرون بربر میگرده، آقای زارعی هم میگیرنش ولش میکنن، آقای ثقتی معلوم نیست چه اتفاقی میفته چون رسوایی خیلی بزرگی شد. مجموعاً میخوام بگم که حکومت حتی در حوزه فحشا هم خودی و غیر خودی داره.
آقای مهدوی آزاد، در واکنش به گفته های مرتضی محمود وند، عضو کمیسیون اصل 90، مجتبی زنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که، نقل قول میکنم، جرم کسی که ویدیوی فحشای مدیر کل ارشاد گیلان را منتشر کرده بیشتر از فحشا کنندگان است. این به نظر میرسه که داره به یه رسم معمول در جمهوری اسلامی بدل میشه که به جای رسیدگی به جرم و تعیین مجازات برای مجرم، به آن کسی که جرم را افشا کرده میپردازن.
کاملا با شما موافقم، کاملا با شما موافقم. ببین، ما ترمی داریم به نام اشاعه فحشا در ترمینولوژی اسلامی و فقهی. اشاعه فحشا هم به صراحت قرآن کریم، هم روایت، هم فقها میگن خب میگن کار بدیه، حرام از اینجور حرفا. بگذریم از اینکه حالا پیچیدگی داره در موردش، بحث‌های مختلفی وجود داره. بگذریم از اینکه اصلا حالا ربطی به قانون نداره. اما داستان در ایران این هست که شما هر جرمی از مقامات حکومت بخواید باش برخورد کنید، یه تعدادی میدون وسط به میگن که شاید ما فشارش رو نباشه کنید. حتی در مورد پرونده‌های فساد اقتصادی هم شما میبینید که موقعی که مثلا پرونده فساد فلان کارپرداز یکی از بزرگان کشور منتشر شد که فلان آدمی که اینا باغ وحش داشت، میگفتن اشاعه فحشا دارید میگه شما نباید منتشر کنید. به بهانه اینکه اشاعه فحشا حرام هست، در واقع دارن برای مقامات حکومتی مسئولیت آهنی درست میکنن. یه بازی خیلی کودکانه است، فکر میکنم همه میفهمیم. بهانه میارن که آقا اشاعه فحشا و حرامه، شما اگر مقامات حکومتی فساد مالی کردن نمیتونید حرف بزنید، شما اگر مقامات حکومتی برخلاف همه ادعاشون مثل آقای ثقتی همچین پرونده‌ای داشتن نمیتونید فیلم شما منتشر کنید، شما اگر سعید طوسی قرآن‌خون بیت رهبریتو به کودکان زیر 18 سال تجاوز کرد نمیتونید راجبش حرف بزنید. و از این بدتر میدونید اون رویه پنهان داستان این است که شما اگر منتشر نکنید اخبار پیگیری هم نمیتونید بکنید، همچون که در پرونده سعید طوسی با واسطه خانواده‌های قربانی هم میگن نه روی ما فشار هست، ما هاش نتونستید پیگیری بکنید. بنابراین شما اگر منتشر نکنید پرونده‌ها رو نمیتونید با آقایان برخورد کنید، اگر منتشر بکنید میگن چرا فحشا کردید. دوباره برمیگردیم به همون نقطه اول، این در واقع تناقض پارادوکس حکومت در حکمرانی است که نمیخواد و نمیتونه با فسادهای اینچنینی برخورد کنه.
آقای مهدوی آزاد، این شخصی که این رو منتشر کرده شب گذشته اعلام کرد که با خانواده‌اش برخورد شده.
ببین من میخوام یک اشاره کوچولو بکنم. اسرائیل میاد دشمن خودش فخری زاده رو از اون سر دنیا ترور میکنه، تجهیزات مختلف میاره، پول بیشتری خرج میکنه، خطر بیشتری میکنه که همسر فخری زاده گوله نخوره و زنده بمونه. یعنی اصل ساده که آقا شما اگر میخواهید با کسی دشمنی بکنید به خانواده‌اش کاری نداشته باشید. اما در جمهوری اسلامی با هر کسی که دشمن حکومت مشکل داره، اگه خودش به خودش نزدیک به خانواده‌اش مزاحم خانواده‌اش بشه. همین مخالفین خارج کشور، روزنامه‌نگارا، روزنامه‌نگار داخل کشور، کسایی که تسلیم نمیشن پدرانشون، مادرانشون، خانواده‌هاشون رو آزار میدن. در این مورد هم ظاهرا مدیر مسئول اون سایت خبری که اینو منتشر کرد چنین حرفی رو زده، ظاهرا به خانواده‌اش فشار آوردن چون خودش ظاهرا مقیم آلمان هست. اما این یه سرنوشت مشترک هست در مورد هر کسی که افشاگری میکنه علیه حکومت، نشانه دیگری از اینکه حکومت مایل نیست و نمیخواد و نمیگذاره کسی از فسادهای داخلیش اطلاع رسانی بکنه.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان آشنا می‌شدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صدور احکام تحقیرآمیز و نامتناسب برای زنان به دلیل به دلایل مرتبط با حجاب اجباری و همچنین بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها را محکوم کرد و خواستار اقدام فوری در این زمینه شده است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشته است وضعیت جاری، یعنی محکومیت زنان به احکام تحقیرآمیز به بهانه کشف حجاب، در کنار تلاش آشکار جمهوری اسلامی برای حفظ چهره در سطح بین‌المللی، باید این مسئله به طور گسترده محکوم شود. انفعال به گفته این بیانیه یک گزینه نیست. این بیانیه می‌افزاید که به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با تکیه بر قوانین حجاب اجباری بر روی تحقیر کردن زنان تمرکز کرده است. رادیو فردا در این باره با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، گفتگو کرده است.
بله، خب میدونید اخیراً دوباره سعی کرده جمهوری اسلامی با ارسال گشت ارسال به دستور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه آب رفته رو به جوی بازگردونه، در حالی که زنان کشور ما یک مرحله رو گذروندن و آزادی پوشش رو میخواهند به جمهوری اسلامی تحمیل بکنن. در مقابل جمهوری اسلامی پوشش عادی که در تمام جهان هست، پوشش خارج از عرف میخواد تلقی بکنه و ناهنجاری های رفتاری و عقیدتی خودش داره به عنوان هنجار تلقی بکنه و میخواد این هنجارها رو به جامعه تحمیل کنه و اقدام زنان رو هنجار شکنانه در این رابطه میخواد تلقی کنه. البته به خاطر همین هستش که طبیعتاً زنان مقاومت میکنن و تلاش جمهوری اسلامی و این مقامات در این جهت هستش که با تحقیر اونها سعی کنن که علاوه بر تمام فشارهایی که ایجاد کردن شرایط رو به وجود بیارن که اونها از این حق خودشون که آزادی پوشش هست دفاع نکنن.
آقای نایب هاشم، مجموعه فعالان حقوق بشر خواستار اقدام فوری در پاسخ به صدور احکام تحقیرآمیز علیه زنان ایرانی شده. در روزهای اخیر شاهد بودیم که احکام عجیبی مثل شستن مرده، اعزام نزد روانپزشک یا چیزهایی از این دست برای زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکردن صادر شده. شما تصور میکنید که اطلاق بیماری روحی شخصیت ضد خانواده مثلا چگونه کمکی به راضی کردن زنان ایرانی به پوشیدن حجاب اجباری خواهد کرد؟ این احکام تحقیرآمیز از کجا میاد؟
اول اینکه خب کوچکترین تاثیر نخواهد گذاشت مسئله مثل شخصیت ضد خانوادگی که اونها مطرح میکنن، برای اینکه اطلاق یه بیماری روحی باید توسط روانپزشکان صورت بگیره و این اینکه مقامات قضایی خودشون رو در جای روانپزشکان قرار دادن و چنین برخورد رو میکنن صرفا به خاطر ناآگاهی خودشون از علم هم هست، خب طبیعیه که باید اقدام جدی به این صورت باشه که تمام جامعه در رابطه با این تحمیل جدید باید به پا بخیزه، باید مقاومت بکنه و طبیعیه که این اقدامات تأخیرآمیز مثل نشستن میت شرکت بکنن یا اینکه به جلسات روانپزشکی مراجعه بکنن به هیچ وجه متناسب با موضوعیت نیست. میدونن که جریمه‌های نقدی بسیاری هم سعی میکنن داشته باشن، بلکه از اونجایی که پرشمار هستن کسانی که مقاومت میکنن در قبال این فشارها، یعنی زنان بسیاری از آزادی پوشش خودشون دفاع میکنن، قابل تصور هستش که این کوشش ها موفق نشه از جانب مقامات جمهوری اسلامی.
حالا جدا از این مسئله آقای نایب هاشم، احکامی هم که در دادگاه ها صادر میشه به نظر کاملا غیر منطقی میاد. مرضیه محمودی که به دلیل انتشار آنچه که نماینده مجلس حمید رسایی گفته در مورد معترضان و توهین‌آمیز بوده، حالا یک بار 6 میلیون پرداخت کرده به عنوان جریمه، بار دیگه 24 میلیون باید پرداخت کنه و یک سال هم تبعید بشه. یا به طور مثال الان نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگاری که فقط خبرها رو منتشر کردن، به دستور مدیران مسئولشون برای تهیه گزارش رفتن و گزارش رو مدیران مسئول چاپ کردن، اما این دو الان ماه هاست که در زندان هستن. سوال از شما اینه که به کجا میخواد جمهوری اسلامی برسه با صدور چنین احکامی؟
خب جمهوری اسلامی در رابطه با آزادی بیان هم برخوردش همونجوری هست که در رابطه با آزادی پوشش هست. اینها صرفا خبرنگارانی هستن که یک واقعیت رو واسه در چارچوب امکاناتی که دارن در نشریات مختلف باز تکثیر کنن یا در توییتر در شبکه‌های اجتماعی، بلکه از اونجایی که خب کسانی که خودشون مرتکب جرم هستن این رو بر نمیتابن، از امکانات خودشون در قدرت استفاده میکنن و اینها رو تحت فشار قرار میدن. خب نیلوفر حامدی و الهه محمدی الان ماهاست که در زندان هستن و تحت فشار شدید هستن، تا اینکه به هر حال در دادگاه هم خب طبیعیه که احکام سنگین تری میکنن برای این کار طبیعی که کردن در چارچوب شغلشون اونها رو محکوم بکنن. به هر حال این وضعیت جمهوری اسلامی است که به هیچ وجه قوه قضاییه حرکت عادلانه رو نداره، به طور مشخص در همه موارد خودسرانه عمل میکنه و این خودسرانگی روز به روز متاسفانه بیشتر میشه.
آقای نایب هاشم، شما تصور میکنید از دست جامعه جهانی، از دست نهادهای حقوق بشری چه کمکی برمیاد و چه میتونن بکنن؟
جوامع حقوق بشری به طور مشخص نهادهای سازمان ملل اعتراض خودشون رو به اشکال مختلف از طریق مصاحبه‌های مطبوعاتی که هستش و یا اینکه مکاتباتی که دارن با جمهوری اسلامی اعلام میکنن. ما هم به ما مدافعان حقوق بشر هم سعی میکنیم که تسهیلگر این موضوع باشیم. طبیعیه که تمام این مطالب رو به طور مشخص گزارش خواهیم کرد، هم به گزارشگر ویژه ایران آقای جاوید رحمان، هم دبیر کل، هم کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت حقیقت‌یاب که کارش رو به خصوص در رابطه با بقای ماه‌های اخیر داره پیگیری می‌کنه و از جمله به طور مشخص در رابطه با این دو خبرنگار پیگیرانه در جستجوی این هستش که چه بر آنها رفته است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در بیانیه خود نوشته است به نظر میرسد جمهوری اسلامی با تکیه بر قوانین حجاب اجباری بر روی تحقیر زنان تمرکز کرده و احتمالاً امیدوار است که با اعمال فشار از طریق تحقیر کردن به جای حبس کردن آنها، در کنار پیشبرد مطالباتش پیامدهای سیاسی این کار را در جامعه بین الملل به حداقل برساند. از حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی و فرهنگیان بازنشسته روز سه‌شنبه سوم مرداد امروز در شهرهای مختلف ایران دست به برگزاری تجمعات اعتراضی زدند و از دولت خواستند تا به مطالبات آنها رسیدگی کند و خواستار رسیدگی به همه مطالباتشان شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش سپیده بهکام از رادیو فردا بشنویم.
در ادامه تجمعات هفتگی بازنشستگان در ماه‌های گذشته، روز سه‌شنبه سوم مرداد ماه نیز بازنشستگان تامین اجتماعی و فرهنگیان بازنشسته در شهرهای مختلف ایران از جمله اردبیل، یزد، کرمانشاه، کرج، سنندج و شیراز تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمعاتی که عمدتاً با سردادن شعارهایی در اعتراض به وضعیت موجود و عدم رسیدگی به مطالبات بازنشستگان همراه بود. در این روز در سنندج و شیراز جمعی از بازنشستگان در مقابل ساختمان‌های صندوق بازنشستگی این شهرها جمع شدند. در اردبیل نیز شماری از فرهنگیان بازنشسته تجمعی مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری تشکیل دادند و در یزد جمعی از بازنشستگان کشوری مقابل ساختمان استانداری یزد دست به تجمع زدند. صدای بازنشستگان کشوری معترض در یزد:
گرامی تبرک بنای جان مردم، گرامی تبرک بنای جان.
در استان البرز و کرمانشاه هم روز سه‌شنبه شماری از فرهنگیان بازنشسته و بازنشستگان کشوری مطابق با سه‌شنبه‌های اعتراضی و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان دست به تجمع زدند و شعارهایی علیه دولت رئیسی سر دادند. عمده اعتراض این بازنشستگان عدم توجه مسئولان به مشکلات معیشتی و صنفی آنهاست و از دولت می‌خواهند به وضعیت معیشتی بازنشستگان رسیدگی کنند. آنها همچنین به عدم تناسب مستمری تعیین شده خود اعتراض دارند و آن را با نرخ بسیار بالای تورم و گرانی همخوان نمی دانند. خواسته معلمان شاغل و بازنشسته ایران نیز در تجمعات اعتراضی چند ماه اخیر اجرای کامل طرح رتبه بندی به میزان 80% هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی دستمزد مناسب با گرانی و تورم و رفع مشکلات بیمه درمانی و البته آزادی معلمان زندانی و بستن پرونده معلمان شاغل و بازنشسته است. در سال‌های اخیر معلمان در ایران بارها با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستند که به مطالبات آنها از جمله قانون رتبه بندی رسیدگی شود، اما در نهایت نه تنها به خواسته های آنها رسیدگی نشده، بلکه در ماه‌های اخیر فشارها بر معلمان افزایش نیز یافته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده تنها از اردیبهشت پارسال بیش از 250 فعال صنفی فرهنگیان کشور با اتهاماتی واهی، بازداشت، زندانی، اخراج یا تبعید شده اند و برای شمار زیادی از معلمان پرونده سازی شده است.
تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی و فرهنگیان از سپیده بهگام می شنیدیم. اما به دنبال افشای واگذاری موقوفه گوهرشاد به احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد و نماینده علی خامنه‌ای در خراسان رضوی، او در گفتگوی با روزنامه فرهیختگان اذعان کرد که به اصرار خودش متولی مادام العمر این موقوفه شده است. حساب کاربری منتسب به احمد علم الهدا در اینستاگرام این واگذاری را تایید کرده، اما مدعی شده که به تشخیص مراجع قانونی صورت گرفته است. بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
احمد علم الهدا، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی، مردی با اختیارات بسیار گسترده تر از یک امام جمعه برای شهری همچون مشهد. مخالفت های جنجالی او با برگزاری کنسرت های موسیقی در مشهد چند سالی است که این دومین شهر پر جمعیت ایران را از نوای موسیقی مورد تایید حتی نهادهای دولتی محروم ساخته است. اما چند روزی است افشای واگذاری موقوف ارزشمند گوهرشاد به او خبرساز شده است. وی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان موضوع واگذاری موقوفه گوهرشاد به خود را با دستور رهبر جمهوری اسلامی خوانده و تصریح کرده که با اصرار خودش متولی مادام العمر این موقوفه شده است. اتفاقی که نخست وحید اشتری از اصولگرایان موسوم به عدالت‌خواه حدود دو هفته پیش آن را افشا کرد. به گفته این فعال سیاسی، موقوفه واگذار شده شامل بیش از 1000 هکتار زمین در مشهد و 5700 ملک سنددار در چناران استان خراسان است. آنطور که روزنامه فرهیختگان اعلام کرده، مدیر کل اوقاف خراسان که وکیل علم الهدا در امور موقوفه هم محسوب می شود، با انتشار و شفافسازی صورتهای مالی این موقوفه مخالفت کرده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا می گوید:
مردم مشهد خیلی هاشون به آقای علم الهدا سلطان ارز توس لقب دادن و این در این مصاحبه با فرهیختگانم به خوبی روشنه که ایشون خودشو سادات صالحه مشهد میدونه که حاضر نیست 5 سالم تولیت موقوفه رو بگیریم، میگه باید مادام العمر باشه. از طرفی هم خبرنگار میپرسه که خب شما مثلا حساب کتاب چجوریه، مثلا میگه که من خودم خبر ندارم چقدر به حساب من واریز کرده، میگه خب شما حاضری شفاف سازی بکنید؟ میگه که من فقط برای مقام ولایت این کار میکنم، هر کسی از من نمیخواد شفاف سازی بکنه، ولی هر کی هر چی میخواد بگه. و از طرفی هم میگه مردم متدین، من فقط متدینین و مردم میدونم. خب این یه نوع اعتراف به این هست که ما نه تنها با یک نوع روحانی سالاری مواجه هستیم، بلکه با یه نوع قلدری هم مواجه هستیم که آقای علم‌الهدا یکی از نمونه‌های بارزش هست که در این مصاحبه در جای جایش این قلدری بیرون زده.
چندی پیش نیز افشاگری‌ها درباره واگذاری بسیار ارزان یک موقوفه 150 هکتاری به عروس مهدی خاموشی رئیس کل اوقاف در قزوین نیز خبرساز شد و واکنش‌های زیادی را در داخل و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. سجاد خداکرمی روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی ساکن ترکیه در گفتگو با رادیو فردا معتقد است به رغم افشاگری‌ها اراده‌ای در حاکمیت برای شفاف‌سازی در خصوص این واگذاری‌ها وجود ندارد.
اگر بخوایم روند این مسئله رو نگاه بکنیم، تماما متوجه میشیم که اتفاق در جریان مثل موارد پیشین، اولا که اگر اینطور افشا نمیشد قطعا حالا به اون پرداخته نمیشد، و حالا هم که به اون پرداخته شده از این واکنش ها، از این پاسخ ها میشه این نتیجه رو گرفت که هیچ تمایلی برای شفاف سازی وجود نداره. اواخر تیر ما بحث تحقیق و تفحص از سازمان ثروتمند اوقاف توی مجلس شورای اسلامی مطرح شده، اما همه موقوفات ذیل این قضیه قرار نگرفتن. این خودش خیلی موضوع قابل توجهیه. موقوفات بسیار بزرگی مثل آستان قدس رضوی در مشهد که گفته میشه درآمدهای میلیارد دلاری داره، یا موقوفاتی چون حضرت معصومه در قم یا شاه چراغ در شیراز که هیچ کدوم از اینها در این تحقیق و تفحص نیومده. به واقع میتونیم بگیم با توجه به فساد ساختاری و سیستماتیک نظام جمهوری اسلامی، بسیار دور از ذهن چنین تحقیق و تفحصی هم به نجه خاصی به انجامه.
سازمان اوقاف و امور خیریه که رئیس آن از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشود، نهادی است ثروتمند که همه درآمدهای موقوفات فاقد متولی در کشور را در اختیار دارد، اما نبود گزارش‌های شفاف از درآمدها و هزینه‌کردهای این موقوفات و واگذاری آن به مقاماتی که روابط تنگ و تنگی با نهادهای حاکمیتی دارند، عملکرد سنتی این دست نهادهای مذهبی را زیر سوال برده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
نهاد وقف یک نهاد خیلی دیرپایی در تاریخ در بسیاری از حوزه‌های تمدنی هم وجود داشته و کارکردها و کارویژه‌های مختلفی داشته، از جمله مثلا برای حفظ اموال و مالکیت در برابر تعرض دولت‌ها، و یا برای در واقع امور خیریه، گاهی اوقات برای پولشویی، برای فرار از مالیات. در جمهوری اسلامی این تبدیل به یک باغ سبزی شده که در واقع حکومت هر تاخت و تازی که می‌خواد توش بکنه، به هر کسی هم ولیش هست، در واقع یک ولی فقیه مطلقه است. حالا هم که بعد از سالها و فرار از تحقیق و تفحص در رابطه با اوقاف، در حالی که در مجلس نهم تحقیق و تفحصی شد و کسی که تحقیق و تفحص کرده میگه من 10 مورد رو بررسی کردم و اینا واقعا فاجعه بودن همش، و در مجلس در واقع اون تحقیق و تفحص داره خاک میخوره. حالا بعد از ماجرای که آقای بعید اشتری راجع به یکی از موقوفات قزوین افشا کرد، اومدن در مجلس این رو تصویب کردن، ولی تقریبا اکثر موقوفات مهم کشور رو استثناء کردن. میمونه به اصطلاح موقوفات کوچکی که اونم معلوم نیست که در سیر یک ساله مونده مجلس به جایی برسه. بنابراین اوقاف همچنان به عنوان بیت المالی که مثل علف بهاری میخورنش و فربه میشن در انبار بیت المال بیشتر نخواهد بود.
سازمان شفافیت بین الملل در گزارش سالانه خود که بهمن ماه سال گذشته منتشر کرد، گفته بود که ایران در میان 180 کشور جهان از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه 147 قرار دارد.
از همکارم رضا جمالی میشنیدیم. عزیزان، نرم نرمک به پایان این مجله نزدیک میشیم. اجازه بدید یادآوری کنم که همون گونه که رادیو فردا در تمامی بخش‌های خبریش و مجلاتش شما را با دیدگاه تحلیلگران و صاحب نظران مختلف در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌کنه، همچنین صدای شما را هم به گوش اونها و میلیون‌ها شنونده دیگه می‌رسونه. 2420 725 970 30 شماره واتساپ ماست. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سربلند. 30 دقیقه دیگه با یک مجله دیگه در خدمت شما خواهیم بود.